ساعت 9 صبح به وقت تهران است و شما شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. در بلغارستان اعلام شد FBI پلیس فدرال آمریکا به تحقیقات در مورد انفجار در اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی پیوسته است. ایران اتهام دست داشتن در انفجار بلغارستان را رد کرد. یک روز پس از انفجار در ساختمان امنیت ملی سوریه، بشار اسد در تلویزیون این کشور ظاهر شد. بلغارستان میگوید که پلیس فدرال آمریکا به تحقیقات درباره بمبگذاری خونبار در شهر بورگاس آن کشور پیوسته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های بلغارستان گفتند که بمبگذار انتحاری که خود نیز در این انفجار کشته شده است، دارای گواهینامه رانندگی از ایالت میشیگان آمریکا بوده و مقام‌های اداره تحقیقات پلیس فدرال آمریکا، پلیس اتحادیه اروپا و پلیس بین‌المللی اینترپل تلاش می‌کنند با مطابقت دادن اثر انگشت به هویت تروریست انتحاری پی ببرند. در انفجاری که روز چهارشنبه در اتوبوس حامل شماری از گردشگران اسرائیلی در شهر بورگاس در بلغارستان روی داد، 7 تن از جمله فرد بمبگذار، راننده بلغاری اتوبوس و 5 گردشگر اسرائیلی کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. اسرائیل حزب الله لبنان و ایران را عامل این حادثه معرفی کرده است. در واکنش به گفته های مقام های اسرائیلی که ایران را به دست داشتن در انفجار بلغارستان متهم کرده بودند، وزارت خارجه جمهوری اسلامی این گفته ها را اتهامات واهی خواند و آن را رد کرد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه با رد دست داشتن ایران در این حمله، تلویحا انفجار روز چهارشنبه در بورگاس را به خود اسرائیل نسبت داد و گفت اسرائیل حتی حاضر است با به خطر انداختن جان افرادی در درون سرزمین اشغالی یا بیرون از آن سناریوهای سیاسی خود را پیگیری کند. رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه، یک روز پس از انفجار انتحاری در ساختمان امنیت ملی آن کشور و کشته شدن وزیر دفاع و معاون او، بر صفحه تلویزیون دولتی سوریه ظاهر شد. به گزارش آسوشیتد پرس، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در تصاویری که از او پخش می شد آرام و خونسرد به نظر می رسید، در حالی که در همان لحظات نیروهای ارتش سوریه در خیابانهای دمشق پایتخت با نیروهای مخالف درگیر بودند. درگیری‌ها در 16 ماه گذشته عمدتاً در مناطق بیرون از دمشق جریان داشته، اما در یک هفته اخیر پایتخت سوریه نیز شاهد درگیری مسلحانه میان مخالفان حکومت بشار اسد و نیروهای دولتی بوده است. اکنون نوبت می‌رسد به مستند رادیویی انفرادی از سری برنامه‌های رادیو فردا که شما تا لحظات دیگر شنونده بخش دیگری از آن خواهید بود. در این بخش وحید پوراستاد، تهیه کننده این برنامه، از وضعیت زنان درور سلول‌های انفرادی می‌گوید.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسان‌هایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شب‌های بسیاری را در سلول‌های کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلول‌ها مبارزه می‌کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادی‌ها و یا مکان‌های شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواری‌ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این 4 دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی 3 دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند.
زن زندانی را پس از یک بازجویی خسته کننده به داخل سلول انفرادی برمیگردانند. در پشت سرش قفل می شود. زندانی حامله است و حالت تهوع دارد. به در می زند اما پاسخی نمی شنود. زندانی گوشه سلول استفراغ می کند. شایسته بطندوس به اتهام هواداری از یک گروه سیاسی یک بار در سال 60 بازداشت و تا سال 64 در زندان بود. پس از آزادی ازدواج کرد و باردار شد. هنوز 6 ماه از آزادیش از زندان نگذشته بود که بار دیگر بازداشت شد و تا سال 79 در زندان ماند. او بیش از 2 سال از 18 سال دوران زندان خود را در انفرادی بود.
شرایط خیلی سختیه برای زن باردار که صدای شکنجه رو تحمل بکنه، صدای شلاق خوردن رو تحمل بکنه. از طرفی هم تمام مدت باید با چشم‌بند تو اتاق بودم، هیچ وقتم چراغ خاموش نمی‌کردن، هیچ وقت اجازه نداشتم که بدون چادر باشم، یعنی همیشه باید با چادر و چشم‌بند یه گوشه می‌نشستم. هر وقت که فکر می‌کنم هنوزم که هنوزه واقعا تنم می‌لرزه.
دختر شایسته بطندوس در زندان به دنیا آمد و تا 14 ماهگی در زندان بود. مسیح علی‌نژاد در سال 75 به مدت 13 روز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بابل و ساری بازداشت بود. او در حالی که باردار بود چند روز از این مدت را با یکی از خویشاوندان نزدیک خود به نام لیلا در یک سلول کوچک انفرادی به سر برد.
19 سالم بود، حامله بودم، زنی هم که باردار هست تکرر ادرار داره و بعد خیلی زود دستشویی بره. ما یک نوبت خاصی داشتیم که میتونستیم بریم دستشویی و اجازه نمیدادن بیشتر از اون نوبت بریم. بعد از بازجویی من و لیلا رو با هم توی یک اتاق گذاشتن که بمونیم. لیلا یک جوری به هم کمک میکرد، پیشنهاد داد توی یک لیوان پلاستیکی بود که ما توش چای میخوردیم، گفته بود ما از این بعد توی لیوان چای میخوریم و میتونیم توی همین لیوانی که توی سلول هست دستشویی رو انجام بدیم.
زندانی درون سلول هنگامی که باردار بوده بازداشت شده و پس از ماها که درون انفرادی بوده زمان زایمانش رسیده. درد تمام وجودش را درون سلول انفرادی سرد و نمور فرا گرفته. به در سلول میزند و از زندانبان کمک میخواهد، اما زندانبان هیچ توجهی نمی کند. در حالی که درد زایمان بیشتر شده زندانی با مشت به در میکوبد. توبا کمانگر در سن 17 سالگی و زمانی که حامله بود به اتهام هواداری از یک گروه سیاسی در سال 60 خورشیدی بازداشت شد و تا تابستان سال 61 در بازداشتگاه‌های مختلف از جمله زندان سپاه سنندج به سر برد. توبا کمانگر در سلول انفرادی و بدون هیچ امکانات درمانی به تنهایی درون سلول انفرادی زایمان می‌کند و بیهوش می‌شود. بخشی از گفته‌های توبا کمانگر که در وبسایت عدالت برای ایران منتشر شده.
3 روز بود درد داشتم، من تا نمی‌تونستم پا بشم. وقتی که پا می‌شدم که مثلا حتی برم دستشویی اصلا بیحال می‌شدم، نمی‌تونستم مثلا بچه‌ها رو به دنیا بیارم، نمی‌دونم مثلا بچه‌ام چجوری به دنیا اومد. 2 روز تمامش بیهوش بودم، خونریزی زیادی داشتم. بعد خواهرم میگه با که اومدیم دور فقط تا اینجا خون بوده. روز بعدش خواهرم اونقدر داد و بیداد می‌کنه، گریه و زاری می‌کنه، میگه بایستی اینو ببری بیمارستان، منم میبرم بیمارستان سنندج.
یک زن زندانی دیگر را در حالی که چشم‌بند دارد و چادری به سر وارد می کنند. زندانی به همراهش یک نوزاد دارد و یک کودک خردسال. در سلول باز می شود. کودک زندانی خودش را به پاهای مادرش می چسباند. بانو صابری در مرداد سال 65 به همراه همسرش، دختر 2.5 ساله و پسر 3 ماهش بازداشت شد. او 6 ماه در زندان‌های اصفهان، اوین و بازداشتگاه کمیته مشترک بود. بانو صابری بیش از 4 ماه از 6 ماه دوران زندان خود را در انفرادی بود. اون نزدیک به 3 ماه از این دوران را همراه با دختر کوچک و پسر نوزادش در سلول انفرادی کمیته مشترک به سر برد.
وقتی که منو بردن اونجا، خب من که چشم‌بند داشتم و نمی‌دیدم، اما فکر می‌کنم که دخترم متوجه بود، برای اینکه هر چی که بیشتر می‌رفتیم دخترم هی خودشو بیشتر به من می‌چسبوند. به مرورم وضعیت تغذیه‌ام برای خودمون بد بود، دیگه خودم بچه‌ها با کمبود غذا و اینا روبرو بودیم. دختر من بعد گرسنگی احساس می‌کرد که همش می‌نشست روی شکم من و من برای اینکه هم اون نشستن روی شکم من هم گرسنگی خودم رو کمی کم می‌کرد، هم باعث می‌شد که اونو بتونم بیشتر سرگرم بکنم. که بعد از یه مدت توجه شدم زندانیا که این اون اندازه های کف دست اینا رو میذاشتن روی دیواره های دستشویی و من دیگه متوجه شده بودم. بعضی وقتا اینا رو برمی‌داشتم میآوردم و اون اوایلم چای و آب و اینا هم نبود، من اینا رو با آب دهنم خیس می‌کردم و میدادم به پسرم که حتی اون موقع 3-4 ماه بیشتر نبود و احتیاج داشت به اینکه شیر بخوره.
در حالی که زنان زندانی سیاسی در سلول کوچک انفرادی در شرایط ایزوله قرار دارند، باید علاوه بر تحمل بازجویی‌های طاقت فرسا دائما نگران وضعیت کودکانشان درون انفرادی باشند. بانو صابری:
پسرم خیلی وضعیتش عفونی شد و بد شد به خاطر ختنه که کرده بودم، همش گریه میکرد، جیغ میزد، من چیزی نداشتم برای شستشوی این، بعد کنه نداشتم که بتونم اینو بپیچونم، برای همین اومدم لباسی رو که تنم بود پاره کردم و آستیناش از بالا تنش اینو چند تا کنه درست کردم که بتونم پینو باش بچه‌مو ببندم.
سرجا زنگباری در سال 64 با فرزند 53 روزه و همسرش به خاطر هواداری از یک گروه سیاسی بازداشت شد و تا سال 67 با فرزندش در زندان بود. سرجا زنگباری به همراه نوزاد چند ماهه خود 6 ماه از این دوران را در انفرادی 209 زندان اوین به سر برد.
پوشک و اینا که به هیچ عنوان هیچی در اختیار نداشتم. تو اون مدت که توی سلول انفرادی بودم بخش اعظمشو فقط 2 تیکه پارچه داشتم که هم به عنوان ملافه هم به عنوان پوشک برای بچه استفاده میکردم. بعد چون توی سلول انفرادی 209 هم آب هست، من رو سری خودم و صبح که پام شدم به عنوان پوشک برش استفاده میکردم، پوشکشو میشستم، بعد انقدر تکونش میدادم که نیمه خشک بشه، خشک نمیشد که بلافاصله که میومدم منو برای بازجویی صدا بکنم، من بعد میرسیدم که اینا دوباره به عنوان پوشک استفاده میکردم، دوباره رو سریمو میشستم و میذاشتم سرم.
کودکان درون انفرادی روزها میگذشت و رنگ آفتاب را نمیدیدند. بانو صابری که به همراه دختر 2.5 ساله و پسر چند ماهه‌اش ماها در سلول انفرادی بود.
وقتی که مثلا 2-3 هفته یه بار ما رو میبردن هواخوری، اینا نه در تمام مدت روز آفتاب ندیده بودن، بچهای من تمام این مویرگای زیر پوستشون پیدا میشد و همینطور اشک از چشمای اینا میومد بیرون. منتها خب به خاطر اینکه آفتابم کم بود، من بلا فاصله تا باید میرفتیم نوبت هواخوری بود، حتی اگه هوام سرد بود من بچه ها رو لخت میکردم که میتونن از این نور آفتاب استفاده بکنن.
دختر بچه کوچک زندانی همراه مادرش درون سلول کوچک و خالی از همه چیز آرام و قرار ندارد. بانو صابری:
یه شانسی که آوردم گوشه سلول دیدم باقی مونده یه مرده یه مارمولک اونجا بود که خاموچه ها روز می اومدن اینو می بردن توی با خودشون این ورون ور و این اصلا اسباب بازی بچه من شد و حتی جارو به من دادن که می توی سلول تو جارو کنی. من راستش اون تیکه رو اصلا جارو نزدم چون این یه چیزی بود که همیشه باعث می شد که دختر من باش سرگرم بخوره.
کودک درون سلول انفرادی تب کرده. مادر به در سلول میزند. زندانبان پنجره کوچک در سلول را باز میکند. زندانی از زندانبان میخواهد به او دارو بدهند. زندانبان بدون هیچ پاسخی پنجره را محکم میبندد. سریا زنگباری که در سال 60 خورشیدی ماها با نوزاد چند ماهه‌اش درون سلول انفرادی بود.
زمانی که بچه‌ام تو زندان تب میکرد، مریض میشد، دادن دارو خودش تبدیل میشد به وسیله برای شکنجه من که با اینکه دارو رو در اختیار داشتن در اختیار من نمیذاشتن.
بانو صابری و دخترش از بیرون سلول صدای فریادهای یک زندانی را میشنوند که صدایش تمام بند را فرا گرفته. بهار دختر 2.5 سالش از ترس خودش را به او میچسباند.
بعضی وقتا صدای شلاق ها بود، فریاد ها و اینا می اومد و من می دیدم که چشمای دخترم مثلا از حدقه زده بیرون. من باید سعی می کردم یه چیزایی رو برای این تعریف بکنم که باز اینم با توجه به این که ممکن با پاسدارا ایراد بگیرن یه مشکل رو به وجود می آورد.
نوزاد درون انفرادی از بی‌غذایی ناله می‌کند. بازجویان جیره غذایی مادرش را به خاطر اینکه با آنها همکاری نکرده کم کردند. زندانی از اینکه نوزادش از گرسنگی گریه می‌کند، اشک درون چشمانش جمع می‌شود. ناله‌های نوزاد چند ماهه‌اش بیشتر شده. زندانی انگشت دستش را می‌جود. قطره‌ای خون از انگشتش بیرون می‌زند. زندانی چشمانش را می‌بندد و انگشتش را به لب نوزادش نزدیک می‌کند. در بخش بعدی این برنامه زندانیان سیاسی می‌گویند چرا بازجویان از سلول انفرادی استفاده می‌کنند.
شما را فرادی نگه می‌دارند برای اینکه می‌خوان شما را خرد بکنند.